ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت در مذاکرات اخیر با آمریکا وارد جزئیات نشدیم. علی لاریجانی در مسقط با سلطان عمان دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو میگوید درباره مذاکرات تهران و واشنگتن با دونالد ترامپ صحبت میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت در مذاکرات اخیر با آمریکا در عمان دو طرف وارد جزئیات نشدند و به گفته او تمرکز بر کلیات بود. اسماعیل بقایی درباره روند ادامه این مذاکرات گفت باید منتظر ماند و دید که در گام‌های بعدی این روند دیپلماتیک به چه شکلی ادامه خواهد یافت. او در این حال در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در درباره آنچه تأثیر مخرب بر دیپلماسی خواند هشدار داد. اسماعیل بقایی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات گفت فراموش نکنید وزیر امور خارجه ما هم به نوعی یک ژنرال نظامی و جنگ دیده است. به نظر می رسد اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به سوابق عباس عراقچی در عضویت در سپاه پاسداران مربوط باشد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های عمان صبح سه‌شنبه وارد مسقط پایتخت این کشور شد و با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار کرد. رسانه‌های ایران گفتند این دیدار نزدیک به 3 ساعت طول کشید. خبرگزاری رسمی عمان گفته است که در این دیدار آخرین تحولات مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا راه‌های دستیابی به یک توافق متوازن و عادلانه میان دو طرف ایرانی و آمریکایی مورد بررسی قرار گرفت. آقای لاریجانی همچنین با بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان هم دیدار کرد. سفر آقای لاریجانی به عمان 3 روز پس از مذاکرات ایران و آمریکا در این کشور انجام می شود. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در آستانه عزیمت به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ گفت که در این سفر دیدگاهش را درباره اصول اسرائیل در قبال مذاکرات آمریکا و ایران به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر شدن به هواپیما به خبرنگاران گفت که در این سفر قبل از مذاکره درباره موضوعاتی چون غزه و منطقه، درباره مذاکرات ایران و آمریکا در عمان با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. او افزود مواضعی که قرار است با ترامپ در میان بگذارد نه تنها برای اسرائیل بلکه برای هر کسی در جهان که خواهان صلح و امنیت در خاورمیانه است اهمیت دارد. جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه پاسداران میگوید پس از جنگ 12 روزه بیش از 400 ایست بازرسی در تهران برپا شد و افزود در اقدامی بی سابقه حتی اتوبان‌ها نیز زیر پوشش ایستهای بازرسی قرار گرفتند. به گزارش خبر آنلاین رو به گفته حسین نجات یک روز بعد از حمله اسرائیل به تهران ایستهای بازرسی بین فراجا و سپاه در تهران تقسیم شده بودند. به گفته جانشین فرمانده قرارگاه سارالله فراجا مسئولیت خیابان‌های اصلی را بر عهده داشت و خیابان‌های فرعی تحت پوشش سپاه بودند. این فرمانده ارشد سپاه افزود که همین الان هم به طور عادی این ایست بازرسی‌ها وجود دارند. رئیس دانشگاه تهران روز سه‌شنبه اذعان کرد که بیشتر افراد حاضر در اعتراضات دیماه تروریست نبودند بلکه معترض بودند. با این حال محمد حسین امید در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تلاش کرد اعتراضات اخیر را به مشکلات اقتصادی تقلیل دهد. رئیس دانشگاه تهران همچنین جامعه دانشگاهی را عزادار خواند و خواستار عذرخواهی مردم مسئولان از مردم شد. پیشتر معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که نزدیک به 100 نفر از دانشجویان کشور در جریان اعتراضات دیماه کشته شدند. مسعود حبیبی بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات گفت که بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شدند و در حال حاضر حدود 8 تا 9 نفر از دانشجویان همچنان در بازداشت هستند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.
ما را پاراگراف اول خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زهرخانی. سرکوب در داخل، دیپلماسی در بیرون. انقلاب اسلامی ایران با خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه به 47 سالگی رسیده است. پیکری میانسال که از بی‌ثباتی اقتصادی، منازعات ایدئولوژیک و بحران‌های سیاست خارجی رنج می‌برد. از 1395 تا 1400 بیش از 4000 مورد ناآرامی مدنی در ایران به ثبت رسیده و جمهوری اسلامی هرچه پیشتر آمده از خلال این ناآرامی‌ها صداهایی که خواستار گذار بوده‌اند بلندتر شده است. حتی دستگیری فعالان مدنی موسوم به اصلاح طلبانی که در چارچوب حکومت فعالیت می‌کنند و آنچه منتقدان از آن با نام خالص‌سازی نام می‌برند هم نتوانسته فضای کنترل شده‌ای را برای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فراهم کند. حالا در عرصه بین الملل حکومت با کدام سپر گفتمانی می‌خواهد وضعیت موجود را برای بقا توجیه کند؟ در میان تشویش هزار آیا وسواس هزار اما با پاراگراف اول و میهمانان من در ادامه همراه باشید. میهمان اول من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش میتوان به ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست تمرکز زدایی اشاره کرد. میهمان دیگرم تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند است. از آثار نوشتاری آقای اتابکی هم میتوان به کتاب تجدد آمرانه جامعه و دولت در عصر رضا شاه اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای تاجبخش از شما آغاز کنم. با توجه به شرایط خاصی که این روزها شاهدش هستیم، از یک طرف جمهوری اسلامی به هر حال راه دیپلماسی رو داره میگه انتخاب کرده که پیش بره با ایالات متحده آمریکا، با وجود تهدیدهایی هم که هست و احتمالاتی هم که داده میشه، در داخل شاهد این هستیم که ما یک سرکوب میشه گفت سازمان یافته رو داریم میبینیم. شاید به نوعی بتونه مشابهت داشته باشه با آنچه که در جنبش سبز اتفاق افتاد و شما خودتون هم یکی از افرادی بودید که قربانی اون سرکوب بودید. میخوام ببینم آیا اینها رو میشه با هم مقایسه کرد و آیا از نقطه نظر زمانی ما میتونیم این دو وهله زمانی رو در کنار هم قرار بدیم و به نوع برخورد یا رفتار سیاسی حکومت با مخالفانش در داخل، منتقدانش در داخل و در عرصه بین المللی بپردازیم؟
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا و به مهمان گرامی. برشود به نظر من از اینکه هر جنبش اجتماعی از نارضایتی مردمش شروع میشه و در واقع یک نوع ابراز ناراحتی یا درخواستهای متفاوت هست، بله میشه گفت هر اعتراضی، هر جنبشی میتونه در واقع این شباهتهایی داشته باشه با هم دیگه. اما به نظر من از چند جنبه این اعتراض‌های اخیر و به خصوص واکنش حکومت ما رو الان به یک مرحله جدید به نظر من توی ایران آورده، یعنی متفاوته با حتی تمام اعتراض‌هایی که قبلا بوده. در جنبش سبز میلیون‌ها افراد طبقه متوسط شهری از سنهای مختلف به خاطر در وهله اول خب اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بود که آقای محمود احمدی نژاد اعلام برندگی کرده بود، ولی حقیقتش افرادی بودن توی جنبش سبز مثل خود من و خیلی ها دیگران که در واقع نمیشه گفت این یه بهانه بود در جنبش سبز، ولی میدونستیم که در واقع این صورت مسئله است، ولی در بطن